بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 463 وارد حصه شنبه 16 آبان ماه 1402. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مادر سوره بقره آیه 26 و 27 تفسیر علامه طباطبایی رو در باب این کریمه ها عرضه داشتیم و مرکز ثقل بحثم ما و ما یذل به الا الفاسقین بود با همه اون چه که ایشون باید بهش توجه میکرد. بر اساس اون این بحث جبر و تفویض هم مطرح میشه. الان میخواد به بحث جبر و تفویض بپردازه و اصلش هم علامه اینجا میخواد این کار رو بکنه، در این بحث جبر و تفویض میخواد این کار رو بکنه که نفس تشریع حق، خلاصه رو بگم بعد بتونیم بخونم، نفس تشریع حق خود گواه است که مسئله به اصطلاح جبر معنادار نیست. چرا؟ چون در تشریع یه خصوصیاتی است که معمولاً عقلا بهش توجه دارن و شارع هم بر اساس او مشی کرده. چطور؟ معمولاً تشریع رو برای این انجام دادن که اگر کسی خبطی کرد جزای اعمالش رو ببینه. تو تشریع میگیم ایشالا توضیح میدیم. و اگر کسی کار خیری کرد پاداشش رو ببینه. تا مسئله پاداش و تا مسئله به اصطلاح عقاب مطرح میشه در تشریع، خود گواهه که مسئله جبر معنادار نیست. حالا چرا؟ توضیح میده علامه. یعنی این مقدمه چینی هایی که ایشون میخواد، من میخوام بگم یه دسته مقدمه چینی الان داره، میخوام مقدمه چینی ها رو بخونم ببینم علامه میخواد چیکار کنه، آخرش میخواد به اینجا برسونه. یعنی اصلا جبر معنادار نیست. خدا تشریع کرده، گفته انجام بده، به حسب اراده خودت انجام میدی و بر اساس این جزای اعمالت میشه و ما یذل به الا الفاسقه. این شکلیه و این معناش اینه که این جبری نیست، که اصلا جبر معنادار نیست. و اگه بخواد جبر باشه قبیحه. دو این بیانات رو داره که میخواد توضیح بده، ما حالا میخونیم و عرض میکنم. خلاصه حرفو که شما میخواد چیکار کنه از این بحث، کجا میخواد بکشونه رو دارم میگم، حالا میخونیم و مشخص میشه. مطلب اولی که خوندیم ایشون بحث ملکیت حق و اینکه حق تصرف داره خدا رو مطرح. این حق تصرف رو برای چی گفته؟ از یک جهت برای بحث تشریع، خدا تشریع میکنه، حق تصرف یک متصرفه دیگه، این حق تصرف داره خدا، برای این میگه. از یک جهت انشالله باز تو اون تبیین به مامر اون رابع که میگه که آخری هست اونجا هم توضیح میده ملکیت باعث میشه مسئله به اسم تفویض هم معنا نداشته شه. به تعبیر دیگر هم بحث تفویض رو باش میشه درست کنیم، مقدمه که دیروز گفتیم که خدا ملک مطلق داره و این ملک مطلق باعث میشه که هر نوع تصرفی ملک مطلقش رو برای دو تا بحث، یکی بحث تصرف میتونه بکنه و این تصرف بحث تشریع بعدی رو که الان ما میخوام وارد بشیم تمیم میکنه، یکی هم که اون ملک مطلق میتونه مسئله چی رو درست کنه، تفویض معنادار نیست. چقدر میکنه؟ حالا اینا رو انشاءالله میرسه. یعنی پس مقدمه اولی که خوندیم اون ملکیت مطلقه و در نتیجه گرفتیم که خدا هر تصرفی میتونه بکنه، هیچ قبیح هم نیست، این تعبیری گفته، خود مقدمه میشه برای بحث بعدی که تشریع خداست. خدا تشریع میکنه، یک نوع تصرف. خب تشریع میکنه به بندگان، میگه شما این کارو بکن اون کارو نکنید، یعنی تصرف میکنه، این حق تصرف رو داره. این مقدمه اول رو گفته داره، الان میاد تو بحث تشریع. میخواد تشریع رو بگه، باز اون فضای عرفی که وجود داره، فضای تفکر اجتماعی که به تعبیرشون در اعتباریات مطرحه، اون رو میخواد اینجا سامان بده. از یک جهت خیلی خوبه بیان علامه، اون فضایش مشخص بشه. اینا کلا علامه میخواد بگه خب تو تشریع معمولا چه میکنن؟ خدا هم به همین شکل مشی کرده. الان قانون گذاری میکنن، چه میکنن؟ برای چی میکنن؟ چی کار میکنن؟ چرا میکنن؟ چی جوری میکنن؟ چی جوری مثلا ثواب و عقاب قرار میده؟ اینا همینها خدا هم همینجور اول داره همینا رو توضیح میده. یعنی به تعبیری بعد از اون مقدمه اول میرسه به مقدمه دوم، که مقدمه دوم میخواد چه کنه؟ تشریع حق با خصوصیات تشریع حق را آن گونه که در تفکر اجتماعی در بحث تشریع وجود داره توضیح بده. الان این مقدمه دوم. ما در مقدمه دوم ایشون تعبیرش اینه، معمولا عقلا در مجتمع انسانی تشریعاتی دارند و دسته ای از امور رو رعایت میکنن، دسته ای از امور رو در بحث تشریعات دارن. اون مباحث، اون دسته از امور رو خدا هم در کار خودش داره، در هم تشریع میکنه به سان اونها و همون جور عمل میکنه. حالا چیه عقلا میکنن؟ چی کار میکنن؟ عقلا معمولا کار خوب رو مورد تحسین قرار میدن، شکر میکنن، مد میکنن، میگن کار خوبی کردی. خدا هم همینجوری میکنه. مثلا میاره ان تو دو صدقات فنه ام ماهیه، اگر صدقات رو شما به اصطلاح بدید این کار خوبیه، کار خوبیه، یعنی استحسان. اونا میگن خوبه، میگن آقا دست دیگری رو میگیری کار خوبیه. مثلا میای مواظبت میکنی از افراد جامعه کار خوبیه، پلیس این کارو میکنه کار خوبیه، اون یکی این کارو میکنه کار خوبیه. اینجوری نمیگیم توی تشریعات، اینجا هم همینجوره، میگه یعنی خدا هم همین کار. این یک. دوم این که اونهایی که معمولا در مجتمع انسانی تشریع میکنن همیشه مصالح و مفاسدی رو در نظر میگن تشریع میکنن. الان اگر مثلا قانون میذارن در باب اعتیاد، جلوی اعتیاد میگن چیه؟ مفسده ای دیدن، این مفسده باعث شده که دنبال حلش رفتن شده. مشکلی در چک پیش اومده، آقای قانون رو تغییر دادن. چرا این مشکل باعث شده؟ یه مفسده پیش اومده، اینو خواستن حل کنن. گاهی مصلحت است، مصلحت باعث میشه که بگه خب این قانون رو بذاریم. پس چی کار میکنند؟ در به اصطلاح مجتمع انسانی، در جامعه قانون که میذارن، تشریعی که میکنن، تشریع بر اساس مسائل و مفاسده. خدا هم اینجور عمل میکنه. شاید میاره مثلا خداوند، بله، اذا دعاکم لما یحییکم، یا خدا میفرماد ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، خیر لکم. یعنی وقتی تشریع میکنه میگه این تشریع به نفع شماست، به تعبیر اون مصالح و مفاسد رو خدا در نظر داره. این دو. سوم این که معمولا عقلا وقتی یک تشریعی گذاشتن، اگر کسی تخلف میکنه در جامعه براش چی قرار میدن؟ یک عقابی قرار میدن. اگر احیانا در یک زمینه کار خوب خیلی خوب کرده تشویق میکنن، یه ثوابی قرار میدن. یه اوغلا این کارو میکنه، خدا هم همین گونه اجرا کرد. به تعبیر دیگر اون تشریعاتی که در جامعه انسانی وجود داره، قانونهایی که میذارن توش استحسان حسن وجود داره و استقباح قوی وجود داره، در کار خدا هم همینجور، خدا هم همین شکلی مشی کرد. اونها در تشریعاتشون مصالح و مفاسد در نظر دارن، خدا هم مصالح و مفاسد در نظر. اونها در کارشون جزا و پاداش و عقاب در نظر میگیرن اگر طبق اون رفتارهایی که میکنن و حسب قانون و یا نمیکنن. اینجا هم خدا هم همین کارا، یعنی خدا هم مثل اونها هم اگه این کاری که انجام داد علامه میخواد چیکار کنه؟ یه خداوند در قرآن همان گونه که فهم اجتماعی در بحث جامعه و قانون چجوری شکل گرفته، همان گونه با مردم همین گونه صحبت میکنه. یعنی بر اساس این تفکر اجتماعی که وجود داره که موجب تشریع میشه، قانون میشه و لوازم قانون، همینجور خدا هم همینا رو در نظر گرفت. عملا میخواد چی بگه؟ یعنی میخواد بگه اونی که در عرف ولو به حسب اعتبار جا افتاده، خدا هم امضا کرده همونجوری حرف زده با اونو. دیگه این عامتره دیگه، حالا در مورد خدا مسئله مفاسد هست عامتر، اصلا بحث اصلا این سنه این نیست که حتما یعنی اون لطف مسئله تشریح بر حسب مسئله و مفاسد خدا هم بر حسب حالا مسئله و مفاسد اون چیه این چیه فرق داره، اون بحث اصلا مشکل نداره، ولی اصلا اندیشه رو چون ما این حرف میخواد چیکار کنه، میخواد بگه خدا امضا کرده این روش اجتماعی تشریح و لوازم تشریح را آنگونه که در جامعه هست خدا امضا کرده و خودش هم بعد اساس همین مشی کرده.
آیا اصل اینا توسط انبیا نبوده؟
بله.
همین قوانین شده اصلش توسط انبیا
نبوده؟ ایشون حرفش اینه که اساسا حتی توسط انبیا باشه در صحنه جامعه آمد معناش به صورت به اصطلاح قانونگذاری خاص اعتباره و اعتبار بر خودش محط خاص فلسفی داره. اعتبار چیه؟ یک نوع تنزیله، حقیقی نیست، ولی بر حسب مثلا مساله این تنزیل شده. اینا اینا علامه انکار نمی کنه، ولی هویتاً چون این چیزی با چه سبک و سیاقی گفته شده؟ با سبک و سیاق اعتباریات. علامه خود بگه اساسه تفکر اجتماعی در این نوع کارا قانون‌گذاری اعتباره و این هویت اعتباری که برای خودش در نظر گرفتن عرف و عقلا همین رو شارم در نظر می‌گیره. و همین بیانی که شما می‌کنید بعضی خدشه کردن، گفتن لزومی نداره اینجوری طرح کنید، چون بعضی از جاها محیط‌های اصلا تنشون به تن انبیا نخورد، ولی در این حال برای خودشون قانون‌گذاری دارن. این رو خواجه نصیر مثلا مطرح کرد، نمیتونن بدون قانون باشن، یعنی همین که چهار نفر اصلا چهار نفر با هم باشن دا. شما مجبورید تم بدید به این یه اعتبار. شما الان چهار نفر با هم سفر کنید، فقط بخواد سفر کنید مجبورید بی با ما میخوام چهار تا با هم باشیم، اینجوری که نمیشه. بالاخره هی من یک جلو میافتم تو عقب میافتی، این که نمیشه. من میخوام بخورم تو میخوای نخوری، من میخوام اینجا بیستم تو چیکار کنیم؟ یا بیا اینجوری عمل کنیم. چیکار میکنید؟ آفلونی مسئول، تا میگید مسئول یعنی یه رئیس قرار داد. همین اعتبار بیانش بودیم بینشاره دارم. حتی بگید از انبیا فرضم میکنی جو باشه، معناش این نیست که از محط فضای اعتبار در آمده. شما باید میگه اعتبارات اقلاییست، هویت اعتبار اقلاییست که انبیا. بنده خودم شاید یه جور دیگه بگم بحثم نیست، الان میخوام حرف علامه رو بگم چی گفتن. واضح است بحث اعتباریات علامه رو دیدید؟ تو اعتباریات اصل اندیشه اینه، اساسا اینها هویتاً چیه؟ مثلا یجب که میگیم واجبه، این واجب یعنی چی؟ اصلا وجوب معنا نداره. وجوب فلسفی خیلی خوبه، یعنی واجب الوجود، حتما وجود داره. این اصلا وجوب چی یعنی چی؟ الله میگه این وجوب که همون وجوب فلسفی رو گرفتیم و آوردیم اینجا تبدیل کردیم به وجوب، نازل منزله اون وجوب گرفتیم، یعنی همون حتمیت اونجا را گرفتیم و آوردیم اینجا قرار دادیم. تحلیل درست یا نه نمیخوام، با اندیشه علامه رو بگم چی جوری. این اندیشه میخواد چی بگه؟ میگه این تو فضای اجتماعی پدید میاد، تفکر اجتماعی است. تفکر اجتماعی رو چرا تعبیر میکنه؟ چون به اصطلاح بر خودش راه عقلایی است، راه عقلی نداره، راه فلسفی نداره، راه عقلایی داره. الان تو بحث بنای عقلا دیدید دیگه، تعبیر بنای عقلا تو بحثای اصول فقه اینها گاهی میگید بنای عقلا گفته میشه، بنای عرف. بنای عرف و عقلا رو چجوری باید توضیح داد؟ لزوما به معنای نیست که از شارع مقدسه تحت بکنه. اگه امضا نکرد هیچ، ولی الان علامه میخواد بگه عقلا میتونن پس یه روالی دارن، این روالشون اینجوری دارن قانون گذاری و این قواعد رو دارن. این قواعد هم قواعد خوشیه واقعا، هم آدم خب مگه میشه آدم قانون بذاره مسائل مفسد در نظر نگیره؟ این که نمیشه.
فطرت عقل باشه بله، ولی اگه
این طبق خلاف فطرت عقل باشه بنا بذارم دین امضا نمیکنه. خب تا امضا نمیکنه بجا، ولی اینجا امضا کرده. خب امضا کرده کافی، ما الان دیگه دعوای سر اون برگش نکنیم، همین قدر میخوام درست کنم. یعنی یه بنا عقلا بر خودش یک استقراری پیدا میکنه، استقرار که پیدا کرد حالا کدومشو قبول داره؟ شاره میگه اینو من امضا کردم. خب امضا کرده ما هم میپذیریم. خب شاره قبول کرده ما هم قبول. الان بحث ظهورگیری که مثلا میگن ظهورگیری رو شما توضیح میدن، چجوری توضیح میدن؟ میگن بنای عقلا اینه که ظاهر از هر کلمه ای رو به عنوان معنای واقعی او در نظر میگیرن. بنای عقلا اینجوری. وقتی بناس، حالا شارع مقدس هم رد نکرده، خودش هم اومده همین شکلی عمل کرده، خب بس قبوله. ولی بنای عقلا هست، یعنی این نیست که دیگه کسی مثلا من باید نبی بیاد بگه، مردم هم با میخوام با صحبت کنم بالاخره باید یه راه تعامل بزنم، راه تعامل باید یه جوری باشه که من بتونم حرفامو بزنم، من یکی بگم و صد جور بشه بفهمید و اصلا نشه فهمید و بس من دارم چرا حرف میزنم. پس حتما بیایم یه مبنا بذاریم، مبنا باشه که اونی که ظاهرتر از همه هست رو اون پایه قرار بدیم. مثلا باز هست اینجوری، این بحث ظهورگیری که گفته میشه و همین جور دیگه. خیلی بنا داریم ما، بنای عقلا هست، اما حالا همه بنای عقلا رو شارع میبذاره؟ نه لزوما نه، ولی بنای عقلای تشریعی رو الله میخواد بگه شارع مقدس پذیرفته، همینجور صحبت کرد. یعنی همون تعابیری که ما معمولا توی اون دو سه تا حکم میگفتم استحسان، میبینی شارع مقدس هم همین کارو کرده، فنه ام ماهیه گفته، اونا جزا و پاداش گذاشته، شارع مقدس هم جزا و پاداش گذاشته، اونا نمیدونم چی گفتن، اینا همین شکل. این سه تایی که گفتیم، یکی این بود، یکی مساله و مفاسد بود، شارع مقدس هم همین کار رو میکنه، یکی هم این بود که به اسلام جزا گذاشته همینجور. خب بخونیم الان. ثم انا نرى انه تعالى نسب نفسه في مقام التشريع وجرى في ذلك الا ما يجري عليه العقلاء في المجتمع الانساني. خداوند خودش در مقام تشريع قرار داد. چرا این مقام تشریع قرار داد؟ این مقدمه قبلی که داشتیم، حق تصرف دارد در همه چیز. این مقدمه اولی که دیروز خوندیم گفت خدا حق داره هر تصرفی میخواد بکنه. این یک نسب. اما چجوری خواهد نسب مقام تشریع چیکار کرده؟ میتونست بگه آقا من کاری به تشریع و قانونگذاران و قواعدش اونا ندارم، من خودم یک شکل دیگه عمل میکنم. این کار نکرده، گفته همون سبکی اونا میگن منم همون سبک میگم. انا نرا انه تعالی نسب نفس و فی مقام تشریع یک، و جرا فی ذلک در این تشریع کردن و در این مقام تشریع الا ما یجری علیه العقلا فی المجتمع. اون گونه که عقلا در مجتمع انسانی انجام دادن، خب عقلا چیکار کردن؟ سه مورد روشون نام میبره که الان ما میخونیم. یک، من استحسان الحسن و المد و شکر علی و استقباح القوی و ذم علی. حسن رو اینها به اصطلاح میپسندند و تشویق میکنن، میگن کار خوبیه، میگن کار خوبیه. آیون عقلا در به اصطلاح فضای مجتمع انسانی، یک نفر که کار خوب کرد میگه عجب کاری کردی، یک نفر بدکار میگه عجب کار بدی کردی. گاهی تقبیح میکنن، گاهی تحسین، گاهی میگن عجب کار خوبی کردی، یا گاهی تقبیح میکنن میگن عجب کار. شارع مقدس هم همینجوری عمل میکنه. خب پس اولین چیزی که در تشریع معمولا بین عقلا مطرحه، خدا هم همونجور عمل کرده، این یک، من استحسان الحسن و المد و شکر علی و استقبای غبی و ذم بر او، کما قال تعالی ان تبدو صدقات فنعم ماهیه. صدقات رو اگر بخواید اظهارش کنید خیلی کار خوبیه، صدقات بخواید بدید خیلی کار خوبیه. و قال بئس الاسم الفسوق، بد اسمی فسوق. فسوق یعنی نام زشت گذاشتن. تو بحث آیه رو نگاه کنید، اون نام زشت گذاشتن کار بدیه، بد کاریه. اون میگه بد کاریه، اون رو میگه کار خوبیه. نه و نه ماهیه، اینجا میگه بد کاریه. ببین همین استحسان و تقبیح در کار خدا هست. این یک. باز ویژگی دیگری که هست اینه، آیون عقلا در مجتمع انسانی میان چیکار میکنن؟ میان بر حسب مصالح تشریع میکنن، بر حسب مفاسد تشریع میکنن. مصالح داره میگه این کارو بکنید، مفاسد داره میگه نکنید. خدا هم همینجوری عمل کرد. و ذکر ان تشریعاته منظور فیها الی مصالح الانسان و مفاسده مرعا فیها اصله ما یعالج به نقص الانسان. همون گونه که تو عرف و عقلا در مجتمع انسانی این گونه است، خدا هم همین کار کرده. چی کار کرده؟ در تشریعاتش مصالح انسان رو، مفاسد انسان رو در نظر گرفته و رعایت کرده در این به اصطلاح تشریعات بهترین اصله و ما یعالج بهی نقص الانسان، بهترین راهی که نقص انسان رو برطرف کنه. فقال تعالی ازا دعاکم لما یحییکم. خب خدا دعوت بدین کرده و تشریعات، این تشریعات برای چیه؟ برای حیات بخشیه به شماست، مصلحتی داره من دارم شما رو دعوت میکنم. یا این و قال تعالی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی من اگر این دستور رو دادم به خاطر اینکه خیر شما بوده من دارم میگم این کار رو بکنید، این خیر شماست، یعنی چی؟ مصالحی وجود داره من دارم میگم. و این البته حرف خوبی است، اما علامه الان این رو بنده به کجا کرده؟ بنده به این کرده چون عقلا اینجوری میکنن، خداوند هم اینجوری عمل کرده. دقت میکنه؟ واضح است؟ مبنای تشریع چون اعتباریاته به این سب در آمد، یادتون باشه شونده. و الا شاید احتیاج نباشه ما حتما اینجوری بگیم، اصلا مساله خود اقتضا میکند که چون این حکمی بیاید و باید خدا چون حکم، حالا اگه کسی بتونه اونو بگه نگه اینجوریه. واضح است؟ چون بحث تشریعه و بحث اعتباره و بحث جعله و بحث قرارداد با تعبیر علامه و اعتبار و تشریع هویتاً یه هویت واقعی خارجی فلسفی نداره و فلسفیتش همینقدر است که به اصطلاح بر حسب یک دسته نیازها و رفع نیازها کار میکنن اینجوری. حالا که این هست تشریعی که میکنن معمولاً چه کاری میکنن؟ مسائل و مفاسد خدا هم همین کار رو میکنن. آیا واقعا خدا به خدا اینکه عقلا این کار رو کردن امضا کرده اینجوری گفته؟ اینا باید یه مقدار اصلا عقل میگه این کار غیر این نکن. الله میگه عقل در اینجا وجود نداره. من الان دارم حرف علامه رو میگم، یادتون باشه. بعدا ان شاء الله شاید اشاره کنم عقل برای خودش. جالبه خود ایشون، من این رو آوردم، ما تو بحث نفس الامر که داشتیم نفس الامر تشریعات رو و نفس الامر امور ارزشی رو مطرح کردیم، همین باید و نباید. اونجا متن علامه رو آوردم، ایشون تو جلد دو قبول میکنه مساله و مفاسد حقیقی وجود داره برای بحث نبوت که میخواد حل کنه. آوردم از جلد دو آوردم متنش، خوندم از همین المیزان، اون داره. ولی الان داره اینجوری میگه من دارم این مطلب رو درست میکنم. چیکار میخواد بکنه؟ کسی که نگاهش به تشریع و قانونگذاری، جعل و قرارداد به معنای اعتباری شد، اعتبار پایش عقلی نیست. پس چی میشه؟ روند عقلایی طی میشه. روند عقلایی مبرر داره. آره شارع مقدس هم اینو امضا کرده کافیه. ما اینجوری نگاه میکنم. الان این بحث علامه رو دارم میگم، اونگونی که ایشون انجام داد. من معتقدم ته دل علامه رو بخواید نگاه کنید قبول نداره، ولی گفته دیگه. حالا گفته من هم میخوام معتقدم میتونی، یعنی نگید بعدم بگیم من سر تا سر این المیزان پر از این جور بحث هاست این که علامه دارم، ولی معتقدم میدونم که ته دل این نیست، چون قائل نیست میگه اینا رو، ولی قائل نیست.
خود اصل اعتبار در منظر عقلا رو
شما من بعدن یادتون باشه بعدن بعضی از متن ها رو میخونم استدلال دقیق فلسفی کرده برای امور ارزشی، یادتون باشه. بله
اصل اعتبار تو از منظر عقلا شما اصلش رو قبول دارید
که چی؟
خود اعتبار از منظر عقلا نه تو فضای تشریعی اینا
تا خود اصلا به لحاظ فلسفی حتی در مورد عقلا میشه گفت این کار درسته یا نه به دلیل فلسفی، فرقی نداره که به دلیل فلسفی به دلیل عقلی. الله میگه عقل راه نداره، خب دیگه تقریبا باید بیاد تو این فضا. ولی اگه بگید عقل راه داره چرا این نشه عقل استدلال میکنه بابا این چه کاری شما میکنه؟ ها این چه خبطیه شما تمدن غربی میکنه؟ این همه مفاسد این هم باز میگه آره چون من میخوام اون اصل رو نگه دارم. آقا این که عقلیه که شما داری، نمیتونیم دعوا کنیم بگیم همون چی شما گفته همون چی باشه دیگه، دیگه عقل هاست دیگه گفتن، یه حسابی داره. اینقدر مفاسد پی در پی اصلا خودخور میشه، مگه میشه جامعه خودخور بشه؟ تمامش داره خودش از بین میبره، بعد بگیم نه اشکال نداره، حالا من چون مبنا رو قبول کردم آزادی. خب اصلا یه جای کار خلطه که اینجوری شده دیگه. و یقینا غلطه، حتما غلطه، عقلا غلطه. حالا اونا بعد بعد میشه گفت چرا نمیشه گفت؟ گرچه ما خیلی گرفتار اندیشه های غربی شدیم، گرفتار حتی رفتارهای غربی شدیم، چه بخوایم چه نخوایم، همین الان هم ما درگیریم، خودمون هم درگیر شدیم. خب ببخشید بریم تو بحث. خب اونا هم مساله و مفاسد رو مطرح میکنند، شارع مقدس هم مساله و مفاسد. اذا دعاکم لما یوهیکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. و قال تعالی ان الله یأمر بالعدل والاحسان، تا اونجایی که میگوید و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. فحشاء، فحشاء بده، خب نباید بکنی، خدا هم نهی از این بد میکنه، مصالحی داره فحشاء، میخواد به این اشاره کنه، به مصالحی که توش هست، مفاسدی که توش هست، عدل و احسان توش مصالح کنه. و قال تعالی ان الله لا یأمر بالفحشاء، اصلا امر به فحشاء و فحشاء بده، بد رو نباید امر کرد، مفسده داره نباید کرد. چون میخوام شاهد بحثش که چرا اینو آورده به عنوان دلیل دارم توضیح میدم. ول آیات فی ذلک کثیره، آیات فراوانی هم در این زمینه هست. نه واقعا عدل ذاتی خداست، یادتون باشه، حالا بعدا ذاتی خداست و میبایست امر به عدالت کنه، میبایست خدا امر کنه، یعنی یجب انهو، حالا توضیحی که آیون میدن در مورد خدا، یجب ان الله که چنین باشه، خدا باید چنین کنه و میکنه. و اصلا خودش میگه کان علینا حقا علینا، این توبیر از این دست بر ماست که چنین کنه اینجا. حالا میرسیم، اینم دو. سه، سوم چیه؟ اون راهی رو که آقایون عقلا طی کردن در مجتمع انسانی که چیه؟ اگر یه نفر خبطی کرد براش یک عقابی میبرن، اگر کار خیری کرد یک ثوابی و تشویقی میکنن، همون کار رو خدا هم کرد. فی ذلک امضاء لطریقة العقلاء فی المجتمع الانسانی بمعنى ان هذه المعان الدائره عند العقلاء. من این رو سوم کردم ولی علامه ادامه بحث دوم گرفته، میخوام بگم این از یک جهت میشه دو سر یکی کرده، علامه دو سر یکی کرده، چیه؟ این که مسائلی رو در زمینه لذاست که عقلاء میان چیکار میکنن، ثواب و عقاب رو مطرح میکنن، دقت میکنه اینجوری اینو مطرح کرده، ولی میشه به عنوان سه در نظر گرفت. میخوام بگم فیزالک امضای لطریق عقلاء فی المجتمع ادامه بحث قبلیه، یعنی چیکار میخواد بکنه؟ یعنی میگه خب مجتمع میاد مسائل و مفاسد در نظر میگیره، خدا هم اومده امضا کرده این طریقه رو، یعنی اون چیزی که اونا مسائل و مفاسد داشتن رو صحه گذاشت. به معنا ان هاذه المعان الدائره عند العقلاء من حسنن و قبحن و مصلحتن و مفسدتن و امرن و نهین و ثوابن و عقابن و امتن و ذمن و غیر ذلک. بل اینها تمام این معانی دائره عند العقلاء و احکام متعلقه بها همه رو خدا هم همینجوری داره. احکام متعلقه مثل چی؟ که قولهم الخیر یجب ان یؤثر، خیر اونی که آدم باید اون رو برگزیند، والحسن یجب ان یفعل، حسن اونی است که باید انجام بده، والقبیح یجب، این یجب یجب ها رو الله میگه ادبیات وجوب تنزیل اون وجوب فلسفی است، ناظر منزله اوست، لذا یجبی که اینجا میگه اعتباری و تنزیلیه. میخوام این یجب ها رو چرا اینجوری تر کرده؟ احکام متعلقه، یعنی اینها رو گفته احکام متعلقه، خیر یجب ان یعسر، حسن یجب ان یفعل، والقبی یجب ان یشتنوان، الی غیر ذلک، کما انها هی الاساس للاحکام العامه العقلاییه، که معمولا پایه های احکام عقلایی همینجوره، یعنی امر هست، نهی هست، ثواب هست، عقاب هست، حسن هست، قبح هست، مصلحت هست، اینا هست و احکام متعلقه هست، همه اینا رو شارع مقدس امضا کرده. کما انها هی الاساس للاحکام الامه العقلای، کذالک الاحکام الشرعیه التي شرعها الله تعالی لعباده مر ان فی ذلک، درش رعایت شده این مساله، چیکار کرده؟ یعنی همین امر و نهی و ثواب و عقاب و اینا همه رو مطرح کرده. اجالتا تمام اینی که عرض کردیم چیکار خواست بکنه؟ می‌خواست اینو بگه خدا آمده تشریع بکنه، حق تشریع داشت، می‌خواست تشریع کنه، چگونه عمل کرد؟ همون روالی که عقلا دارند عمل کرد. روال عقلا چیه؟ اون قواعد عامه‌ای که دارن، حسن و قبحی در نظر می‌گیرن، مسئله امری در نظر می‌گیرن، نهی در نظر می‌گیرن، مسئله ثوابی در نظر می‌گیرن، عقابی در نظر می‌گیرن، همچنان خدا در نظر گرفته. که این بحث رو به کجا وصلش کنه؟ بحث ثواب و عقاب، یعنی این بحث رو مقدمه برای اون بحث ثواب و عقاب، که خب ثواب و عقاب تا خدا مطرح میکنه معنا نداره، جبر باشه، توضیح میده که میرسیم. این شد مطلب اول. بعد حالا میرسه به طریقی عقلا، چند تا کاری که انجام میدن که من اینجا الان نوشتم ظاهرا 6 تاست، شش کاری است که انجام میدن، شاید بشه 5 تا حساب کنیم، ولی من 5 و 6 جدا کردم 6 تا کار. این 6 کاری که هست عقلا انجام میدن، خدا هم همینجوری عمل میکنه. الان میخواد اینو بگه، و من طریقت العقلا ان افعالهم یلزم ان تكون معلله به اغراض و مساله عقلاییه. پس طریقه عقلا چه جوریه؟ عقلا در مجتمع انسانیشون چه جوریه؟ افعالشون معلله به اغراض و مساله عقلاست. مساله رو در نظر میگیره، اغراض رو در نظر میگیره، اون عمل یک. و من جملت افعالم، خب حالا که این کار میکنه، یکی از کاراش، حالا که اغراض رو در نظر بگیرن تو کارشون، هر کاری میگن آقا من کارو برای چی باید انجام؟ به خاطر اینکه مثلا اون فایده رو داره، اون مصلحت داره. این کارو نکن چون اون مصلحت رو نداره، مفسده داره. هر کار که یکی از اون کارهایی که باز انجام میدن چی؟ تشریعه. و منها بله، و من جملت افعالهم تشریعاتهم و جعلهم للاحکام والقوانین. یکی از کارهایی که معمولا در مجتمع انسانی میشه چی؟ قانون پدید میارن، قانون گذاری میکنن، چون جامعه رو میخواد به یک روال ببرید با قانون باشه، بدون قانون نمیشه، پس یک تشریع قانون دارن. این کار رو عقلا میکنن، خدا هم همین کار رو میکنه. دو، و منها جعل الجزا و المجاز و جعل الجزا و مجازات الاحسان، مجازات الاحسان بالاحسان و الاساءه بالاساءه، انشاؤو فهازهی کلها معلله بالمساله و الاغراض صالحه. یکی از کارهایی که میکنن چیه؟ جزا قرار میدن، مجازات میکنن، احسان رو به احسان، یعنی نیکی رو به نیکی پاسخ میدن، و بدی رو به بدی پاسخ میدن، یعنی اگه بدی کرده میبرن زندان، بدی براش، اگه نیکی کرده بشه پاداش میدن، یه مثلا حقوق اضافه میدن. انشاءو اگه بخوان انجام بدن، مجازاتی که میکنن اینجوری. فهازی کلها، تمام این کارها چیه؟ معلله بالمساله و الاغراض صالحه است. همه این کارها رو بر حسب اون مساله و اغراض صالحه وجود داره. فلو لم یکن فی مورد امر او نهی من الاوامر العقلاء ما فی صلاح الاجتماع به نحو ینطبق علی المورد لم یقدم العقلاء علی مثله. تا به حال داشت این مساله رو انجام میده. خب اگر مساله نباشه چی؟ میگه اگر مساله نباشه انجام نمیدن، اقدام نمیکنن. فلو لم یکن فی مورد، بله، امر او نهی من الاوامر العقلائیه، امر و نهی نیست، کجا؟ لم یکن ما فیه صلاح الاجتماع، در جایی که صلاح اجتماع نباشه، به نحوی که ینطبق علی المورد نباشه، لم یقدم العقلاء علی مثله. اونجا هیچ کاری نمیکنن، عقلا میگن نه امری هست نه نهی هست، منم که مصلحتی نیست چرا انجام بدم. و خب حالا این دوتا، این شد به سه تا. چهارمی چی؟ اساساً جزا باید با اون به اسلام موردی که به او جزا داده میشه مصالحت داشته. یعنی چی؟ یعنی اگه کار بسیار زشتی کرد جزاش باید سنگین بود، کار زشتی کرد کمی زشت بود باید جزاش سبکتر بشه. اونجوری و کل المجازات انما تكون بالمصانخه بین الجزاء و اصل العمل فی الخیریه و الشریه مقدار یناسب و کیف یناسب. یعنی باید مقدارش و کیفیتش باهاش مناسبت داشته باشه، باید انجام بشه. اینم یکی از چیزای دیگه که پنجمی باشه. و من احکامهم ان الامر و النهی و کل حکم تشریعی لا یتوجه الا الی المختار دون المصدر و المجبر علی الفعل. آیون و عقلا تو کار مجتمع انسانیشون وقتی هم میخوان حالا جزا بدن، بند خدایی مضطر شد، یعنی از سر اجبار، از سر چیز نبود، از سر اختیار انجام نداد. اگه از سر اختیار انجام بشه بهش جزا میدن، اما از سر اختیار نبود، مثلا داشت راه میرفت یک دفعه از بالا افتاد سر کسی و دیگری رو مجروح کرد، خب میشه چی میگید؟ میگه بابا این که نمیخواست، بنده خدا اصلا نمیخواست، قصدش نبود، افتاد دستش نبود. میگیم اینجا عقلا میگن با اینو نباید به اصطلاح اون شکل برخورد کنید باهاشون. حالا این تعبیر چیه؟ چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه اساس جزا هم بر اساس اختیار قرار داده. اینو برای چی میگه؟ خود بحث بعدیش که خدا اگر تشریع کرده و جزا و پاداش بازم بر اساس اختیاره و دیگه بحث جبر نیست. اونو خود درست کن. و من احکامه این که چی؟ امر و نهی و هر حکم تشریعی متوجه به مختاره، نه مضطر و نه اون کسی که اجبار بر فعل شده، دست یکی اومده دستش گرفته مجبورش کرده داره کاری انجام میده. این نه، اینا کافی نیست. و ایزن ان الجزاء الحسن او السيئ عن الثواب والعقاب لا يتعلق الا بالفعل الاختياري. اینم نکته ششم. نکته ششم اینه که خب شما که گفتید اختیار، بعضی از افراد اختیار دارن در مقدمات، ولی رسیده به اون جای نهاییش دیگه اختیار نداره، مستره. مثلا کسی از بالای کوه میتونه به سمت پایین نیاد، خودش رو هل میده به سمت پایین، بعد که هل داده این وسط ها دیگه ناخدا ناخواسته چه بخواد چه نخواد میخوره به یه آدمی مثلا او رو از بین. میگیم بابا تو میدونستی از اول، درسته اینجا میگی من ناخواسته بود من نخواستم، ولی اختیاری که این آقایون اوغلا قرار میده اینجوریه. اختیار حتی مقدمش اختیاری باشه مورد سوال با واقع میشه، اما اگر مقدمش اختیاری نبود بله میگیم آقا مستری آقا چیکار کنه این فرض بعدی رو مطرح کنه. و چیه اون؟ اینه و ایزن ان الجزاء الحسن او السیئه، حالا جزای نیک میده یا بد میده، ان ثواب و عقاب، لا یتعلق الا بالفعل الاختیاری، اللهم الا فيما كان. فعل اختیاری گفت خب ما بعضی از جاها مقدمه اختیاریه ولی اون محل آخرش اختیاری نیست، میگه اونم جزء اختیاری حساب میشه. اللهم الا میخواد به این اشاره کنه، اللهم الا فيما كان الخروج عن الاختيار والوقوف الاصرار مستندا الى سوء الاختيار. بابا با دست خودش اومده خودش رو انداخته تو این مسیر، بعد میگه من که تقصیر ندارم، اون آخرا که من دست من نبود. میگه بابا همون اولش دست تو بود چرا کردی؟ مستندا الى سوء الاختيار، كمن اوقع نفسه في اصرار المخالفه، کسی که خودش رو در اصرار مخالفت قرار داده، اوقع نفسه اصرار به خودش انداخته در اضطرار، یعنی اولش رو با اختیار کرده ولی افتاده در اضطرار. کمن اوقع نفسه و اوقع نفسه با اختیار فی اضطرار المخالفه، یعنی جای قرار گرفت که مجبور شد. فین العقلا لا يرون عقابه قویه، اینجا نمیگن عقاب قویه، و لا یبالون به قصه اضطراره. توجهی به این که میگه من مسترم نمیکنم، مهم اینه که اختیاری باشه خودش یا مقدمش اختیاری باشه. این مقدمه ششم بود. خب الان چیکار کرده عملا با این تعبیر؟ جناب علامه خواست بگید معمولا عقلا بر اساس اغراض این کار رو میکنن، تشریح هم میکنن، در تشریحشون جزاها رو هم قرار میدن، جزا رو بر حسب مساله قرار میدن، به مسانخت رو هم در نظر میگیرن و در این حال اختیار رو شرط میکنن و این اختیار است که باعث میشود مسئله تشریح و جزا معنادار میشود. درست شد؟ حالا بریم ببینیم علامه چی کار میکنه در مرحله بعد. میگه خدا هم همینجوری میکنه و معنا نداره، حالا توضیحاتیست که میدن و میخونیم. بیان علامه رو من باید تمام میکنم، الان ایراد و سوال نباشه از این جهت. من میخوام متن علامه رو اول بگم بعدا حالا خواستید سوالی بکنید در خدمتتون هستیم. یه کمی غلیظش کردم اون بیان علامه رو.